الان ساعت 11 هشت خان تقدیم همه شما همراهان همدل سبایی های عزیز میشه.
همه ی تاریخ در اینجا حاضر است.
هشت خان
به نام خدا. دوستان و شنوندگان گرامی سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدید. برنامه هشت خان برنامه‌ای که اختصاص داره به ادبیات جنگ و دفاع مقدس. در این برنامه قصه های ادبیات دفاع مقدس رو میشنوید. قصه ای که در این برنامه میشنوید یکی از قصه های حبیب احمدزاده از نویسندگان موفق عرصه ادبیات دفاع مقدس که از کتاب داستان های شهر جنگی انتخاب شده. اگر دوستانی که اهل سینمان این قصه رو شنیدن حتما دریافتند که این قصه مبنای اصلی فیلم اتوبوس شب به کارگردانی کیومرث پوراحمد بود که فیلم نامش رو حبیب احمدزاده و کیومرث پوراحمد با هم دیگه نوشتند و فیلم یکی از فیلم‌های خیلی خوش ساخت در عرصه سینمای دفاع مقدس شد.
داستان‌های شهر جنگی. ۳۹ و یک اسیر. در اتوبوس با فشار دکمه پیرمرد راننده به کندی بسته شد. همه صندلی ها پر شده بود. به ناچار بقیه را در کف اتوبوس نشاندم و بعد در صندلی کمک راننده پهلوی پیرمرد جا گرفتم. پیرمرد گفت: جوون حرکت کنیم. این سومین جمله بود که تا حالا از او می شنیدم. لهجه تهرانی داشت و گفتم:
یا علی برو.
و آینه را با دست تنظیم کرد، ولی چراغ داخل اتوبوس خاموش بود. به پیرمرد گفتم:
پدر این چراغا رو روشن کن.
پیرمرد تند جواب داد:
نمو، شب تو منطقه خطرناکه.
آرام سرم رو بردم پیش گوشش و گفتم: از منطقه خطرناکتر اینان که تو اتوبوس همراهتونه. تا برسیم دژبانی و چند تا از بچه رو برداریم، منم و تو این اسلحه با 40 تیر فشنگ. حالا هر طور دوست داری. بی معطلی روشنش کرد. معلوم بود تا حالا تو عمرش اسیر پشت خط نبوده، من هم نبوده بودم. و بعد گلنگدن اسلحه را محکم کشیدم و سپس رها کردم. صدای رفت و برگشت دستگیره مسلسل خشکتر از حد انتظارم بود. سریع در آینه نگاه کردم. صدای اسلحه را باید خوب تشخیص می دادند. دیشب از یکی مثل خودشان به دست آورده بودم، یک کلاشینکوف اصل روسی. تأثیر صدای مسلح کردن روی آنان که هر لحظه منتظر حادثه بودند درست مثل کشیدن دو کارد سلاخی به هم پیش چشم گوسفندی است که قرار است سرش بریده شود. و تا رسیدن به دژبانی و برداشتن چند نفر کمکی، من به این ترس آنها بیشتر از هر چیز احتیاج داشتم و حالا آنها ترسیده بودند. همگی با چشمان بسته جهت صورتشان را به طرف من داده بودند و من شاید ناخودآگاه از این ترس لذت می بردم. روی صندلی های ردیف آخر 8 نفر را بغل هم نشانده بودم و بقیه 2 به 2 عین مسافران عادی کنار هم تا جلوترین ردیف صندلی که پشت سر من و راننده می شد و مسئول تحویل نگذاشت کسی پشت سر ما بنشیند. و 6 نفر بقیه را در وسط راه رو نشاندم و همگی با چشم بند و دستان از پشت بسته روی هم دقیقاً 39 اسیر. اول گفتند داوطلب برای بردن 40 اسیر باقی مانده از قرارگاه به شهر پشت جبهه می‌خواهند. و حال ماشین در حال حرکت بود و چند ساعت طول می‌کشید تا از وسط مواضع تازه فتح شده به مقصد برسیم. راننده گفت:
عمو دژبانی.
در را با فشار دکمه باز کرد. از صندلی بلند شدم و به دور کمر چرخی خوردم و بی اختیار و بدون دلیل شروع کردم به شمارش. 8 ردیف آخر، 6 نفر وسط و دقیقاً 39 تا. اسلحه را پشت کمرم محکم کردم، پریدم پایین و در تاریکی بیرون گم شدم. سوار که شدم، هنوز درست متوجه موقعیت نبودم. باید برای این موقعیت جدید تصمیم گیری می کردم. پیرمرد راننده دنده را جا انداخت و گفت:
چی شد؟ بریم؟
و او به جایم ناخودآگاه تصمیم گرفت. سر جای خود قرار گرفتم و گفتم:
بریم.
و در اتوبوس بسته شد و اتوبوس حرکت کرد. در همین اثنا دوباره نگاهی به درون آینه انداختم و کمی جابجا شدم تا بتوانم همه را ببینم. چقدر آرام بودند. درست مثل موقعی که برای تحویل گرفتن به درون سالن نگهداریشان رفتم. دراز کشیده و با هم پچ پچ می کردن. همیشه فکر می کردم اولین شب اسارت باید شب سختی باشد. همه چیز رنگ دیگری به خود می گرفت. کلیه رفتار و اعمال در اختیار دیگران. شاید هم برای آنها که مثل ما داوطلب نبودند هیچ فرقی نمی کرد. قبلا از کس دیگری دستور می گرفتن که چه وقت پاشن، چه وقت بخوابن، چه وقت شلیک کنن. و الان از ما. شاید هم بعد از این مدت زیر آتش و نگرانی از حمله و انفجار و کشته شدن نفس راحتی می کشیدن و تا جنگ تمام می شد درون یک اسارتگاه غذایی، جای خوابی و 2-3 تا نامه صلیب سرخ در ماه را به همه چیز ترجیح می دادند. ولی اگر یکی از اینها مثل نفر 40 باشد که همراه ما نیامد، ولی من مثل آنها آرام نبودم. دژبانی نیروی اضافی نداشت و این را نجوا کنان به گوش پیرمرد خواندم. پیرمرد خندید و گفت:
راحت باش، توکل تو علی الله.
و یاد مسئول تحویل افتادم که 40 نفر را به من نشان داد و بعد نگاهی به قد و بالایم کرد و گفت:
یادت نره حتما سر دژبانی چند تا از بچه‌ها رو با خودت ببر، رسید تحویلم حتما بگی. اگه تو راه برات مشکلی درست کردن، هر تو سلامی دونی رفتار کن، باشه؟
و این باشه بد جوری تو گوشم زنگ میزن. با این تاریکی بیرون، اتوبوس و من و پیرمرد و 39 اسیر. اگر تکانهای ماشین تو دست‌اندازها نبود، حتما فکر میکردم که خواب میبینم و بعد از دور نور منورها و انفجارها که در هر حرکت ماشین از ما دور شده و ما نیز در درون ظلمت بیشتر گم می شدیم.
امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشین، دوست داشته باشین و دعوت میکنم که در برنامه‌های دیگه همراه با برنامه 8 خوان باشید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
Thank you. چه در دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم.
وجودتون سلامت انشالله، دلتون رو به خدا بسپرید و لحظه ها رو زندگی کنید. 11:13:18 ممنون، ممنون از بودنتون همسفران عزیز، همراهان همدل فرکانس رادیو سبا. برنامه همسفر تقدیم شما.
همسفر. بیا دخترم، این میوه ها رو شستم، ببر با آقا جون میوه بخور تا منم یکم آشپزخونه رو جمع جور کنم. بیا
ماما
جانم.
میگم میخواین تا آقا جون پیشمونه با هم یه زیارت بریم؟
زیارت؟ کجا مثلا؟
راستش منم نمیدونم، ولی خب اصلا هر جا آقا جون بگه خوبه.
عالیه. سب کن ببینم، فکر کنم من بدونم آقا جون کجا رو پیشنهاد میده.
واقعا؟
بله.
خب به نظر شما پیشنهاد آقا جون کجاست؟
امامزاده جعفر علیه السلام تو شهر پیشوا.
الان میرم از آقا جون میپرسم، اگه درست گفته باشین معلومه که خیلی 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 آقا جون رو دوست دارین و حافظتون هم قوی.
گفتی زیارت زهرا جان؟
بله آقا جون، زیارت. یه زیارت سه نفره، من و مامان و شما. چطوره؟
خب آخه مگه از این بهترم میشه؟
آقا جون پیشنهاد شما کدوم زیارتگاهه؟
خب معلومه، امامزاده جعفر علیه السلام توی شهر پیشوا.
شهر پیشوا؟ من تا حالا اسم این شهر رو نشنیده بودم.
پیشوا یکی از شهرهای استان تهرانه که در دامنه‌های طبیعی قرار گرفته. پیشوا از معدود شهرهایی که برخلاف نزدیک بودنش به پایتخت، مهاجرای کمی رو پذیرفته و بیشتر ساکنین اون مردم خود منطقه.
چه جالب، من هیچ کدوم از این توضیحاتی که شما دادین رو نمیدونستم.
خب پس حالا که صحبت به اینجا رسید، اینم بگم که پیشوا یه شهر گلخونه‌ایه که حدود یک هشتم از گلخونه‌های ایران رو در خودش جا داده.
که اینطور؟
و یکی از قطبای تولید گل و گیاهان دارویی در ایران به شمار میاد دخترم.
چه جالب.
در ضمن شهر پیشوا مدفن امامزاده جعفر علیه السلام هم هست. امامزاده جعفر علیه السلام فرزند حضرت امام موسی کاظم علیه السلامه. ایشون یکی از بزرگترین عالمان و مجتهدان جامع شرایط شیعه در زمان امامت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به شمار می اومدن.
زهرا جون مادر، چرا برای آقا جون میوه نذاشتی؟
وای ماما، حرفامو یهو گل کرد، پاک فراموش کرد، ببخشید.
زهرا جون، اون وقتا که من خیلی کوچیک بودم خونمون یه مدت تو شهر پیشوا بود.
اون موقع ها هر هفته جمعه ها کارمون این بود که دست جمعی بلند می شدیم می رفتیم زیارت، زیارت امامزاده جعفر علیه السلام.
حضرت امامزاده جعفر علیه السلام و همراهانشون بعد از اینکه حضرت امام رضا علیه السلام دعوت مأمون رو پذیرفتن و از مدینه راهی طوس شدن، با کاروانی به سرپرستی خودشون از بغداد راهی خراسان شدن.
حضرت امامزاده جعفر علیه السلام و همراهانشون زمانی که به ناحیه ساوج بلاغ رسیدن، بعد از درگیری با دشمنا شهدای زیادی دادن. در این بین حضرت جعفر ابن موسی علیه السلام هم زخمی شدن. ایشون بعد از رسیدن به منطقه پیشوا از توابع ورامین در تاریخ 15 جمادی الثانی سال 217 هجری قمری به شهادت رسیدن و تو همون منطقه دفن شدن.
آقا جون،
جانم دخترم،
بنای امامزاده جعفر علیه السلام چجوری بود؟ بزرگ بود یا کوچیک بود؟ تو چه دورانی ساخته شده بود؟ از ویژگی‌های بارز معماریش چیزی یادتون هست؟
مگه میشه یادم نمونه دختر جون؟ تا اونجایی که من میدونم بنای تاریخی امامزاده جعفر علیه السلام در دوران صفوی ساخته شده.
عجب،
یادش بخیر. چه محراب قشنگی داشت این بنا. محراب داخلی حرم در قسمت جنوب بنای بقعه قرار داشت و ازاره داخلی مقبره تا ارتفاع 1.5 متر با کاشی‌های معرق فیروزه‌ای، مشکی، زرد و سفید روی یه زمینه لاجوردی با نقش‌های تزئینی اسلامی کار شده بود.
البته آقا جون اگه یادتون باشه بعدها بالای ازاره داخل حرم و گنبد به طور کامل آینه کاری شد.
آره بابا جون یادمه.
بفهمید بابا بزرگ، براتون پرتقال پوست کردن.
دست گلت در نکنه.
آقا جون یادم اون وقتا هر زمان عزیز نذر حاجتی داشت به ذریعه امامزاده جعفر علیه السلام دخیل می‌بست.
همیشه هم حاجتشو می‌گرفت.
یادم ذریعه این مقبره بزرگ و تاریخی درست وسط بنای گنبدخونه روی یه پایه 30 سانتی‌متری قرار داشت.
یه پایه 30 سانتی‌متری از سنگ مرمر سبز که روش با طلا و نقره و میناکاری تزئین شده بود.
کتیبه های زری هم با خط سلس و نستعلیق نوشته شده بودن. یادم یه بارم بهم گفتین این کتیبه ها سال 1371 خورشیدی ساخته و نصب شدن.
باریکلا، خوب یادت مونده ها دخترم.
آقا جون چرا سیبتونه نخوردی؟
آخه من پیر مرد دندونم کجا بود که بخوام سیب بخورم.
خودم الان این سیبو براتون رنده میکنم آقا جون.
نه زهرا جان، نمیخواد زحمت بکشی.
زحمتی نیست، اما خب در عوض دلم میخواد مامان و شما بازم درباره امامزاده جعفر برام بیشتر حرف بزنی.
بروی چشم نوی گلم، من که از خدامه. گنبد بنای امامزاده جعفر علیه السلام رو یادت بابا جان؟
بله آقا جون یادم.
گنبد این بنای مجلل از جمله آثار ارزشمند معماری مذهبی تو کشورمونه که 21 متر ارتفاع و 9.5 متر قطر داره. این گنبد به شیوه دو پوش ساخته شده. فاصله بین پوش اول با پوش دوم گنبد 7 متره و روی یه پایه 16 ضلعی با 8 پنجره بنا شده.
یادمه 4 تا از پنجره ها شیشه رنگی داشتن. اینم یادمه که کاشی های فیروزه‌ای قسمت خارجی گنبد با نقشای هندسی و کتیبه هایی به خط سلس، نستعلیق و همینطور کوفی تزیین شده بودن.
درسته دخترم، اون کاشیکاری ها علاوه بر جمعی تزینی یه جورایی نقش عایق برای حفاظت از بنا در مقابل برف و بارون رو هم داشتن. بنای امامزاده جعفر علیه السلام در شهر پیشوا تو سال 1354 توسط سازمان ملی حفاظت آثار باستانی مرمت و نوسازی شد.
بفرمایید آقا جون، اینم سیب رنده شده شما.
دست گل در نکنه دختره.
آقا جون، ایوون بنای امامزاده رو یادتون میاد؟ همون ایوونی که میگفتن سال 1227 قمری موقع تعمیرات بنا به این مکان مذهبی و دیدنی اضافه شده، یادتونه؟
بله، منم اونو یادمه دخترم. تاقش که شکل جناقی داشت و از پاکار قوس تاق با یه کتیبه به خط نستعلیق سفید که روی 50 لوح و 450 قطع کاشی لاجوردی کار شده بود تزئین میشد.
روی تمام اون لوها و کاشی ها شعرهایی از سروده های فتحعلی خان سبا نقش بسته بود. یادش بخیر.
پس بقعه امامزاده جعفر علیه السلام تو شهر پیشوا در زمان صفویان ساخته شده بود، درسته؟
بله زهرا جان، اما بعدها در زمان قاجار تعمیر شد و ایوون اصلی بهش اضافه شد.
در حال حاضر اطراف حرم مطهر 11 رواق، یک ایوان قرنیه، 3 شبستان به نام‌های حسینیه شهدا، مصلا و تالار قرآن، در ورودی با گلدسته‌ای به ارتفاع 22 متر با سردر کاشیکاری، ساختمان اداری و کتابخونه احداث شده.
اینطوری نمیشه. منم دلم میخواد برم زیارت مرقد امامزاده جعفر.
هی، دل منم خیلی تنگ شده.
خب پس اگه موافق باشین همین امروز میریم زیارت.
واقعا؟
موافقیم، چرا که نه.
بله، فقط باید دخترم قول بدی که زود آمده بشی. بود.
باریکلا زهرا جان.
حدیث زندگیتون بی قصه انشالله دوستان عزیز. با نزدیک شدن به ساعت 11:30 یک حدیث یک زندگی از رادیو سبا تقدیم